له ستار فروغنا أوريد على السي
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانتان هستم. امروز یک شنبه 23 مای جدی سال 1403 خورشیدی و 12 مای جنوری سال 2025 میلادی است. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه ها گفت مراکز تمویل، تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان فعالیت می کنند. آقای آصف در پست در شبکه اکس تویتر سابق روز جمعه با اشاره به گزارش ناظرین سازمان ملل متحد گفت که بیش از 20 گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، القاعده، شاخه ولایت خراسان داعش، نهضت اسلامی ترکستان و نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت میکنند. او نیز بدون ارائه اسناد و شواهد افزوده که افغانستان در سال 2024 مرکز عمده جلب و جذب داعش خراسان بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان هرات میگذرد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساخت آن در زمان جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد یکی از راه‌های مهم ریلی است که شهر خواف ایران را به هرات وصل می‌کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران، کشورهای آسیای میانه و اروپا مهم دانسته می‌شود، اما کار احداث آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در مورد مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را به کابل همراهی میکند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت های بلاروسی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامهای حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته است. در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد کشورش را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در ادامه این نشست نتانیاهو به رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبات دستور داد تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها به دوحه بروند. بیش از 1 سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز با تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جی پال گیتی و پوانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر تیب اطلی لس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تومه حریق شدند. و اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل این شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری شهر واتمتنی را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه این ولایت از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ با سه کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیچا و نیم از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. با سم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. صدر اعظم پاکستان در روز نخست نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد درباره آموزش و تحصیل دختران تاکید کرد.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ممانعت دختران از آموزش محروم ساختن آنها از آینده روشن است.
طالبان در نشست اسلام آباد حضور ندارند.
یک ذره امید بر ما پیدا شده بود که باز هم خبر شدید طالبان ایره قبول نکردن که اشتراک کنن، بس همون یک ذره امیده که پیدا شد او رو از دست دادم. ای هیچ امید به این جلسه ندارم.
در این باره هم برایتان میگویم
و خوب بود، اما ما زنانه بود، آدم میرفت اول کالای خدا میشوش پاک سترک، بعد از اون سرجان خدا میشوش میگرفت میامد خانه. اینال خواهم ما رو بسته کدر.
گزارش هم داریم درباره جان باختن چندین نفر در رویدادهای مختلف در پاکستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نمایندگان کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی برای حمایت از آموزش دختران در جوامع اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان گرد هم آمدند. اما طالبان که بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان محدودیت وضع کردند، در این نشست دروزه حضور ندارند. در حاشیه این اجلاس مقامات پاکستانی و برخی کشورهای دیگر روی کاهش بحران بشری در افغانستان و تداوم کمک‌های بین‌المللی با افغان‌ها تاکید کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صادق خان فرستاده ویژه پاکستان در امور افغانستان در حاشیه نشست دو روزه آزمون‌ها و فرصت‌های آموزش دختران در جامعه اسلامی در ملاقات با روزا اوتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته که این دیدار یک فرصت خوب برای گفتگو در مورد بحران بشری افغانستان برای جامعه جهانی است. صادق خان همچنین از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت و کمک‌های بشری با افغان‌ها ادامه دهد. روز شنبه نشست دو روزه حمایت از آموزش دختران در جوامع اسلامی در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز شد و در آن نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی اشتراک دارند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که ریاست این نشست را بر عهده دارد، در سخنرانیش در نخستین روز این نشست گفت که ممانعت دختران از آموزش محروم ساختن آنها از آینده روشن است. هرچند طالبان افغانستان نیز در این نشست دعوت شده بودند، اما نمایندگان این گروه در آن شرکت نکردند. عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست حمایت از آموزش دختران وضعیت روانی دختران محروم از آموزش در افغانستان را بدتر ساخته. نوریه که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در پوهنزه طب تحصیل می کرد و اکنون در خانه نشسته، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
جلسه بین المللی کشورهای مسلمان درباره حقوق زنان، خصوصا حق تحصیل و تعلیم، یک ذره امید بر ما پیدا شده بود که بازم خبر شدیم طالبا ایره قبول نکردن که اشتراک کنن. پس همو یک ذره امیده که پیدا شد او رو از دست دادم، خصوصا خودم هیچ امید به این جلسه ندارم.
نشست دو روزه حمایت از آموزش دختران که در آجندای آن ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان در افغانستان نیز شامل است، در حال دایر شده که روابط پاکستان با طالبان حاکم در افغانستان متشنج است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، با اشاره به این نشست روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هدف از برگزاری این نشست از سوی پاکستان این نیست که صادقانه می خواهد که برای زنان و دختران افغان کار را انجام دهد، بلکه جنبه تبلیغاتی دارد و بخشی از درگیری جاری بین پاکستان و طالبان افغانستان است. خلیلزاد همچنین گفته گاهی اوقات دشمن نیز می تواند برایت خوبی کند. به گفته آقای خلیلزاد، وضع محدودیت ها بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان غیر اسلامی است و برای منافع ملی افغانستان و آینده این کشور مضر است. آقای خلیلزاد این پرسش را نیز مطرح کرده که چه وقت عناصر با احساس طالبان و سایر افغان ها در برابر آنچه که او تصامیم نادرست رهبری شده از قندهار خوانده ایستادگی خواهند کرد. به گفته این نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، حل این مشکل به افغانها ارتباط دارد. در شرایطی که پاکستان میزبان کنفرانس بین المللی در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی است، به نظر می رسد که روابط اسلام آباد با حاکمان فیلی در کابل بیش از هر زمان دیگر متشنج‌تر است. پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا، درگیری‌های بین طالبان و نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند افزایش یافته که تازه‌ترین مورد آن گلوله‌باری نیروهای پاکستان بر برخی از مناطق در سرکانو و دانگام در کنر بود که به جان و مال افغان‌ها آسیب رسانیده. علاوه بر این، در این اواخر دستگیری، آزار و اذیت مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز افزایش یافته و بر اساس گزارش ها در حدود یک هفته ای که گذشت بیش از 800 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد دستگیر و تعدادی از آنها اخراج شدند. این پناه جویان افغان مدعیان که با وصف داشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان از سوی پلیس آن کشور دستگیر شده، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پنج و 43 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. برخی از زنان در افغانستان میگویند که ممنوعیت استفاده از حمام‌های عمومی زنانه به ویژه در فصل زمستان برای آنان مشکلات ایجاد کرده. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتن امکانات خانگی برای حمام کردن اندک است. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
شماره از زنان افغان دلازرده از روزگار حکایت می کنند که چگونه محرومیت از حمام‌های عمومی زنانه تحمل سرمای زمستان را برای آنها دشوارتر ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از خانه های می گویند که گرمای کافی برای حمام کردن و پاکیزگی ندارند. از کودکانی که هنگام حمام گرفتن در هوای سرد زمستان سرما خوردند و بسترهایشان به جای آرامش بوی بیماری گرفته است. فاطمه بانوی کهنسال از شهر کابل میگوید که با بسته شدن حمام‌های زنانه به ویژه در این فصل سرما خیلی با مشکل روبرو است.
و خوب بود. امامای زنانه بود، آدم میرفت اول کالای خدا میشوش پاکسس رک بود، ازو سجان خدا میشوش میگرفت میامد خانه. اینال خو امام را بسته کرد، یک پلاستیک ملاستیک در چری زیر که یا یک بوت کنه را دود کرد و بوی داده و نقاو گرم که را دگلجی کرد ببرده امام. گپ مردم که را در سرد پرتی از پاید برا یخ میزنه، نه خدا لیف میتونی نه شقیده میتونی و نه دک زده میایی سون خانه دیگه پشتو که دود کده و چی کده در پشت چری در خانه میشه او بطک کده. بالاخره که افغانستان بر ما مردم دیگه شده گورستان.
شهر هرات از گذشته های دور با داشتن امام های عصری و خوب شهره بود. مردمان این شهر همه از پول دار و بی پول از امکانات این امام ها بهره می بردند. دو بانوی از شهر هرات که از ذکر نامشان خودداری کردند می گویند حکومت طالبان زمینه رعایت نظافت و بهداشت را هم با بسته کردن امام ها برای زنان تنگ ساخته است.
زمستون شده، هوا خنک شده، بچه ها خوردی داریم، هوا آزاد می شوریم، همه سینه بغل شده، همه یکی اگه تیار میشه ده تا دگه میموره و میسینه بغل دکتر پولی نیه که پیش دکتر ببری یا ممار بسته کردن بالی ما، مگر با هوا آزاد خور بشوریم بچه ها خو نواسا خو دگه ای زندگی ما زندگی چی بکاره، یک دفعگی بیان بالی ما همه بمبار کنن بکشن خوبی تر از این زندگی ما داریم.
قبلن که بود اما ما بود مردم میره و همون خور به از اینی کاری میشور زمستونه نمیفهمید بچه های نمیریز نمیشود، حالا که نی امومیه نی چی مگر به آوازات خور بشورم بچه های نمیریز خود نمیریز همه سینه بقید ناجور به شفاخونه پرته، کاش که پولی باشه که به شفاخونه ببری به دکتر ببری همه بلو که بدبخت بیچاره.
زرین از ولایت بامیان هم شکایت مشابه دارد. میگوید امام های زنان و آماده در فصل زمستان برای زنان غنیمت بزرگ بود. با پرداخت 40 تا 50 افغانی می توانستند از امکانات آن برخوردار شوند.
طالبان امام ها را بند کردن، واقعا به مشکلات خانم ها روبرو هستن در فضای سرد زمستان در خانه، امام ها گرم نیستن، بخاری ندارن، اگر وقت ما مریض می باشیم ضرورت داریم که به امام بیرون بریم چون گرم می باشه و آماده هستن. خودم همچنان به این مشکلات روبرو هستیم.
شازی باشنده کابل به رادیو آزادی گفت این وضعیت باعث افزایش بیماری های سرماخوردگی و مشکلات تنفسی در میان کودکان او شده است. او خواهان بازگشایی دوباره امام ها است.
امامای کابل بند شده، طالبان نمیباند، مردم به بسیار مشکلات روبروست، وضع اقتصاد مردم خراب، نمیتانه که امام یک بخاری یا از گاز استفاده کنن، گرم کنن، امام کنن، طفلا مریض میشن، سینه و بغل میشن، دیگه بسیار مشکلات زیاد است. خواهش میکنیم که می اماما فال شو از مستان از مردم امام بره در امام خود بوشویه که مریضی و بخار می چیزا زیادتر میشه از مستان که امام نکنی.
طالبان مدت پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در فصل پاییز 1401 خورشیدی و سلسله محدودیت های وضع شده بر زنان امام های عمومی زنانه را نیز بستند. طالبان می گویند که امام های عمومی زنانه از لحاظ شرعی جایز نیستند. حکومت طالبان همچنان محدودیت‌های شدید دیگر را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوانتون‌ها، منع زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی، اجباری شدن حجاب، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، ممنوعیت ورود به پارک‌های تفریحی، امام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها بخش از این محدودیت‌ها هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در رویدادهای جداگانه در پاکستان به تازگی دهاتن کشته و زخمی شدند. در یکی از این رویدادها بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ در بلوچستان 12 تن جان باختند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخواه پاکستان راننده یک تریلر تیز رفتار به دلیل خرابی بریک ها کنترل موترش را از دست داد و با جمعیتی از مردم تصادم کرد که در نتیجه 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اداره انتظامی منطقه کرک گفته که این رویداد روز شنبه در منطقه امبیری قلعه کرک رخ داده که در مسیر شاهراه اندوس هایوی قرار دارد. معاون کمیشنر کرک به رسانه جیو نیوز پاکستان گفته که این رویداد به دلیل خرابی بریک موتر رخ داده و افراد زخمی به شفاخانه کرک منتقل شدند. بر اساس رسانه های پاکستان یک زن و یک کودک نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. منابع شفاخانه حوزوی کرک به بخش دیوه رادیو صدای امریکا گفتند که وضعیت بیشتر زخمی های این رویداد وخیم است و 6 زخمی در حالت بسیار وخیم به شهر پشاور منتقل شدند. در یک رویداد دیگر از جمله 12 کارگری که در یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان گیر ماندند، روز شنبه اجساد 4 تن آنها از زیر آوار بیرون آورده شد. عبدالغنی شاهوانی کارمند اداره دولتی تفتیش ایمنی معدنچیان زغال سنگ دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بیرون آوردن سایر معدنچیان به سرعت ادامه دارد. سلطان لالا رئیس اتحادیه کارگران معدن پاکستان به رادیو مشال گفته که اکثر کارگران در عملیات نجات همقطاران گیر مانده ایشان در این معدن شرکت دارند. به گفته سلطان لالا 11 تن از جمله قربانیان این رویداد اهل منطقه شنگل سوات هستند. شاهد رند سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان روز شنبه در بیانیه گفت که این رویداد در منطقه معدن سنجیدی در اثر انفجار گاز صورت گرفته و یک بخشی آن فرو ریخته است. میر شعیب نوشیروانی وزیر معادن بلوچستان در بیانیه گفته که در حال بررسی این حادثه است و در صورت تخطی از قوانین معادن با مالکان برخورد قانونی خواهد شد. به گفته انجمن کارگران معدن پاکستان در هفته اول ماه جنوری در اثر حوادث مختلف در معادن ایالت بلوچستان حداقل 3 کارگر کشته و 3 کارگر دیگر زخمی شدند. به گفته این انجمن همچو رویدادها در معادن زغال سنگ به دلیل بی‌توجهی و بی احتیاطی حکومت رخ می‌دهد. سلطان لالا رئیس اتحادیه کارگران معدن پاکستان نیز عدم نظارت بر معادن را دلیل اصلی همچو حوادث عنوان کرده است.
بیشتر از خبر،
شماری از خانواده هایی که مدعیان عزیزانشان از سوی نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند از جامعه جهانی خواستار تامین عدالت و پرداخت غرامت هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که اعضای خانواده هایشان که غیر نظامی بودند در عملیات نیروهای خارجی به طور عمدی کشته شدند و این نیروها باید در قبال اعمالشان پاسخگو باشند. به تازگی روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که تعدادی از نیروهای بریتانیایی اعتراف کردند که در جریان ماموریتشان در افغانستان برخی از افغانهای غیر مسلح را کشتند.
شمار از افغانهایی که مدعیان اعضای خانواده هایشان در جریان عملیات نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند میگویند با فقر و مشکلات متعدد مواجهند. آنان از جامعه جهانی خواستار تامین عدالت و پرداخت غرامت هستند. صالح محمد که کاکایش در سال 2015 در حمله هوایی نیروهای ماموریت قاطی به شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندوز کشته شد، در این باره به رادیو آزادی گفت:
زما یو تر د کندوز ولایت د بسرحد ډاکټرانو پرختون
کې کاکای من بدلیل حمله به شفاخانه ډاکټرانو بدون سرحد در ولایت کندوز شهید شد. او به عنوان نرس در آنجا کار میکرد. علاوه بر او افراد بیگانه بسیاری نیز در این حمله هوایی شهید و زخمی شدند. این حادثه خانواده ما را در ماتم فرو برد. هرچند کمک های به ما شد، اما حمایتی که لازم بود انجام نشد. غم این حادثه هنوز تازه است. هنوز فرزندانش کوچک هستند و باید از آنها حمایت شود و عدالت تامین گردد.
عبدالباری باشنده ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند که پسر 6 سالش در ماه ثور سال 1398 در حمله هوایی نیروهای خارجی کشته شد، در این مورد گفت:
من برای نماز صبح می رفتم. کودکانم روی تخت خوابیده بودند. تیارها در نزدیکی خانه ما به یک جای بم انداختند و خسارش به محل ما رسید. مردم می گفتند که بانها راکت شلیک شده بود و به همین دلیل بمباران کردند. اما باور کنید تیارها تمام شب در حال گشت‌زنی بودند. ما حتی چراغ‌ها را خاموش نکرده بودیم.
این در حالی است که بر اساس گزارش نیویورک تایمز که به تازگی نشر شده، در جریان تحقیقات درباره جنایات نیروهای بریتانیایی در افغانستان برخی از سربازان آن کشور اعتراف کردند که در جریان جنگ افغان‌های غیر مسلح را کشتند. در این گزارش آمده که این سربازان هفته گذشته در جلسه غیر علنی در محکمه چنین اعترافات کردند. در این گزارش آمده که این اساکر گفتند که قبل از فیر مرمی به سوی برخی افراد بالشت را روی دهانشان می‌گذاشتند. هرچند در این گزارش گفته شده که این اساکر بریتانیایی افراد را به گونه انفرادی به قتل رسانیدند، اما ادعایی هم وجود دارد که در شمار از عملیات‌های نیروهای بین‌المللی در جریان 20 سال ماموریتشان شمار از افراد ملکی جان‌هایشان را از دست دادند. در برخی موارد قبلاً کشتار برخی غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی نیروهای خارجی در افغانستان غیر قصدی خوانده شدند. گفتنی است حدود 6 ماه پیش رسانه استرالیایی EBC نیز گزارش داد که نیروهای استرالیایی در سال 2005 تا 2016 در کشتار 39 غیر نظامی افغان دست داشتند. سه روز پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام صوتی به خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گفت افغان‌ها خواهان جبران خسارت از سوی نیروهای خارجی به دلیل جنایات انجام شده هستند. او افزود جنایات این نیروها علیه افغان‌ها یک اقدام فردی نبوده، بلکه یک عمل برنامه‌ریزی شده بوده است. سبحان مصباح کارشناس حقوقی میگوید که کشتار افراد بی‌گناه در جنگ‌ها طبق تمامی قوانین بین‌المللی جرم بزرگ محسوب می‌شود و عاملان آن باید پاسخگو باشند. او برادی آزادی گفت
دلت خو اصل پدی که چه کچیر تا
اصل این است که اگر این نیروها در کشورهای خود محاکمه شوند و باید هم محاکمه شوند، بخش زیادی از مشکل حل می شود. علاوه بر محاکمه باید به خانواده های آسیب دیده غرامت پرداخت شود. این وظیفه آنها است که خانواده های زیان دیده را شناسایی کنند. اما اگر چنین نشود، خانواده ها می توانند با کمک وکلای مدافع از طریق مراجع دیگر عدالت خواهی کنند.
هرچند آمار دقیق از تعداد غیر نظامیان که در جریان نزدیک به 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدن وجود ندارد، اما سبحان مصباح میگوید کشورهایی که نیروهای نظامیشان غیر نظامیان افغان را کشتند و حاضر به پاسخگویی نیستند، محکمه بین‌المللی جزایی میتواند برای تامین عدالت در این مسئله مداخله کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
5:56 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:30 امروز برنامه ورزش را داریم. ساعت 9 صبح برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند و ساعت 11 از رادیو آزادی برنامه های مثلث و روز هفتم را بشنوید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که افزایش بهای مواد سوختی در ولایت تخار در فصل سرما باعث نگرانی شدید مردم شده. باشندگان این ولایت از بلند رفتن قیمت چوب و گاز شکایت دارند و طالبان را به بی‌توجهی در کنترل بازار متهم میکنند. در همین حال طالبان میگویند که با احتکار کنندگان برخورد خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
نوید الله کارگری روزمزدگی داستان پینه بسته اش روایتگر روزهای سخت زندگیش هستند و از دشواری های زندگیش میگوید. او از فقر و بیکاری مینالد، از اینکه چگونه ناتوانی در خرید مواد سوختی زندگی را برای او و خانواده اش سخت‌تر کرده.
در فصل زمستان نه کار است نه بار است. ما مثلا میریم یک از بازار یک فریزم میخریم به قیمت 120 سی. ما از کجا پر بکنیم؟ اگر ازم خریده نتونیم گاز میخوایم بخریم، گاز است با کیلو 70-80، از گاز پر کردن نمیشه. یک کیلو گاز برای ما بسیار شبا یک شبا یک روز. فرداش ایران هستیم که ما چی بکنیم؟ پیسه نیست، بیکاری است.
از سوی عزیز الله یکی دیگری از باشندگان شهر طالقان از افزایش بهای چوب سوخت و بیکاری در فصل سرما شکایت دارد. او میگوید که توان خرید یک سیر چوب را ندارد و از حکومت طالبان میخواهد تا برای کاهش نرخ مواد ضروری در زمستان اقدامات جدی انجام دهد.
طبعا نمی زمستان که کمی خانکی کرد همه قیمت مواد محروقاتی سخت و بالا میره، اما در کنترول که ما مردم میبرن یک کنترول میکنی کسایی که احتکار میکنن قیمت بالا میبرن برای از اونها جزا داده میشن، قیمت ما نمیبریم بالا برن.
مقام های طالبان در تخار افزایش قیمت مواد سوختی را ناشی از سردی هوا میدانند. مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت تخار میگوید که با افرادی که دست به احتکار میزنند مطابق قانون برخورد خواهد شد. برخی از آگاهان اقتصادی تاکید میکنند که حکومت باید در کنترل قیمت ها در بازارها جدی تر عمل کنند. صدیق الله نقیبی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که با فرا رسیدن زمستان قیمت مواد سوختی به طور بی سابقه ای افزایش یافته و دولت باید برای جلوگیری از گران فروشی اقدامات فوری انجام دهد.
امیدوار است که دولت و مسئولین افزایش نرخ را بگیرد تا باشد که مردمی که در دامان فقر و تنگدستی زندگی میکنند دست از اینا گرفته شود و یکی از مسئولیت های اصلی و مهم دولت است که نرخ را در فصول مختلف کنترل بکند.
به گفته باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار قیمت هر سرچوب بین 120 تا 140 افغانی و هر کیلو گاز مایع بین 70 تا 80 افغانی در بازارها به فروش می رسد.